أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم از فصول مربوط به نکاح دائم درباره اولیای عقد بود. در این فصل سه بخش محوری داشت و دارد. یکی این که الولی من هوه، اینکه المولا علیه من هو، یکی اینکه حدود الولایت ماهیه. اون بخش اول و دوم را گذروندن. درباره بخش سوم که حدود الولایت ماهیه، 11 مسئله رو فعلا مطرح میکنن، بعد مسائل دیگر رو هم که لازم باشه اشاره میکنن. در بین این 11 مسئله دو مسئله گذشت. مسئله سوم این است، از ثالثه عبارت المرأته معتبرتون فی العقد مع البلوغ و رشد، فیجوز لها ان تزوج نفسه و ان فیجوز لها ان تزوج نفسها و ان تکون وکیلتن لغیرها ایجاباً و قبولاً. این مسئله سوم است. مناسب بود این مسئله را در مبحث صیغه عقد و شرایط عاقدان ذکر بکند. اساره این مسئله سوم آن است که عبارت عقد، عبارت زن بالغه رشیده چه در عقد خودش بالاصاله، چه در عقد دیگری بالوکاله، این صریح صحیح است و نافذ است. ذکورت شرط عاقد نیست، انوثت مانع عاقد نیست. عقد از عاقدی که صیغه را بفهمد، قصد انشاء داشته باشد، انشاءش منجز باشد، معلق نباشد و همه شرایط داشته باشد، صحیح است. خواه اون مجری عقد زن باشد، خواه مرد. اون روزها لازم بود که این تصریح به عمل بیاد، اما فعلا دیگه حالا این بیان روش شد که زن و مرد در این گونه از مسائل یکسانن. اینا هم تحصیل کردن، اینا هم قصد انشاء رو میفهمن، جد رو میفهمن، تنجیز رو میفهمن، فرقی ندارد که این ایجاب و قبول را مرد انشاء کند یا زن انشاء کند. لکن این مسئله را مناسب بود که مرحوم محقق در بحث شرایط صحت عقد عاقد ذکر بکند، نه در مسئله ولایت، زیرا این مسئله نه جز بخش اول است که الولی من هوه، نه جز بخش دوم است که المولا علیه من هوه، نه تو قلم رو به بخش سوم است که حدود الولایت ماهیه. این کار به ولایت ندارد، این کار به صحت عبارت عاقد دارد. عاقد اگر شرایط عقد را، یعنی انشاء را و تنجیز را و مانند آن را رعایت بکند، این عقد صحیح است، چه مرد باشد چه زن. پس بنابراین جای این مسئله تو همون شرایط صحت عقد عاقد است، نه تو مسئله اولیای عقد. این تحریر اصل مسئله. اما اقوال مسئله قولی است که جملگی برانند، کسی اختلافی نکرده، البته در ما، البته از شافعی نقل خلاف شده است که ایشون عبارت زن را کافی ندونست، اما تعبیر فعل در بین علمای ما کسی اختلاف نکرده. پس عبارت المرأته معتبرتون در عقد صحیح است، قولی است اتفاقی، نه اینکه سندش اجماع باشد. سندش یا اصل است یا اطلاقات و عمومات ادله که اشاره میشه. عبارت المرأته معتبرتون فی العقد مع البلوغ و رشد، اگر بالغ نباشد، چون در عبارت غیر بالغ آمده است که عمده خطاب و قصده خلاق است، گرچه درباره مسئله حدود و قصاص و دیات و مسئله جنایات مطرح شد، ولی بالاخره قابل بحث است. عبارت های عبادت نابالغ را مشروع میدونن. مشهور بین اصحاب این است که عبادت نابالغ مشروع است، صحیح است، ولی معامله او به اذن ولی باید باشد. این طوریست که عبادت او تمرینی محض باشد، نه، صحیح است. اما اینجا فرمودن از ثالثه عبارت المرأة معتبرت فی العقد مع البلوغ و رشد، چون عبارت صحیح است لذا فیجوز برای مرأم ان تزوج نفسها، خودش ایجاب یا قبول را مثلا بخوند، و ان تکون وکیلتا لغیرها، برای غیر عقد نکاح ایجاد اشاره کند، ایجابا و قبولا. سندش هم اجماع نیست، گرچه مسئله مورد اتفاق است. سندش این است که ما اگر شک در شرطیت چیزی کردیم یا شک در مانعیت چیزی کردیم، برابر اون اصل حل شده در اقل و اکثر، رفع شرطیت شیء مشکوک و شرطیه و رفع مانعیت شیء مشکوک المانعیه است. اصلا اصول برای همین گذاشتن دیگه، که اگه ما شک کردیم فرون چیز شرط است یا فرون چیز مانع، بعد چون شبهه حکمیه است، بعد از فحص دلیلی بر شرطیت اون شیء یا مانعیت اون شیء پیدا نکردیم، اصل براءت است. شبهه شبهه حکمیه است، اجرای اصل بعد از فحص است. وقتی فحص بالغ شد، ما هیچ دلیلی بر شرطیت ظهورت یا مانعیت انوثت پیدا نکردیم، میگیم نه ذکورت شرط است، نه مانعیت، نه انوثت مانع. این مال اصل. اصلاحات و عمومات ادله همین است: عقد کنید، اوفو بالعقود، به عقدتون وفا کنید. این اطلاق ندارد که اگر مرد عقد کرد یا اگر واجب وفا است، اگر زن عقد کرد واجب وفا نیست یا صحیح نیست. اصلاحات ادله که در صدد بیان مقام شرائط و مانع هستند، نه ذکورت را شرط کردن، نه انوثت را مانع دونستن، خود این اطلاقات دلیل است برای که نه ذکورت شرط است، نه انوثت مانع. لذا هم میشه به اصل تمسک کرد قبل از مراجعه به دلیل لفظی، هم بعد از مراجعه به دلیل لفظی. اطلاقات و عمومات کافی است برای نفی شرطیت و یا مانعیت. لذا این مسئله چون چیزی نداشت، بزرگان فقهی هم همینطور به صورت ساده گسردن. اما مسئله چهارم که اصلش رو عنوان بکنیم به طرحش برای روز شنبه انشاءالله این است: الرابعه عقد و نکاح یقف علی الاجازه. عقد و نکاح یقف علی الاجازه علی الازهر، فلو زوج السبیت غیر ابیها و جدها غریبا کان او بعیدا لم یمز الا ما اذنها او اجازتها بعد العقد، ولو کان اخا او اما و یقتنع من البکر بسکوتها عند عرضه علیها و تکلف السیب ان نطقه، ولو کانت مملوکتا وقف علی اجازت المالک، و کذا لو کانت صغیرتا فاجاز الاب او الجد صح. در مسئله حدود ولایت که بخش سوم هست، این مسئله چهارم سهمی تعیین کننده دارد، یعنی جزء مسئله است. و این است که اگر این دختر نابالغ بود، این را عقد کردن، یا باید مسبوق به اذن باشد یا ملحوق اجازه. اگر در صورتی غیر پدر و غیر جد عقد کرده باشد، اگر بالغه رشیده باشد، عقدش یا باید مسبوق به اذن باشد یا ملحوق اجازه، چون دیگه از حریم ولایت والی و ولی خارج شد. چون از حریم ولایت ولی خارج شد، این عقد میشه فضولی. وقتی عقد فضولی شد، صحتش به این است که ملحوق به اجازه. اگر قبلا اذن گرفتن که دیگه فضولی نیست، یق او صحیحن، و اگر قبلا اذن نگرفتن یق او فضولیان، و باید به اجازه لاحقه این بالغه رشیده تأمین بشود. ولی اینکه این دیگه قبلا جزء محدوده ولایت بود، ولی بعد از بلوغ رشد از حدود ولایت خارج شده است دیگه. ولی اگر تا کنون ولی بود، اکنون فضولی است. اکنون نه وکیل است نه ولی. وقتی نه وکیل بود نه ولی میشه فضولی. یه بحثی هم در اثنای کلمات دیروز بود که برام صاحب جواهر بهش اشاره کرده بودن، میگفتن به این که این معامله باطل است نه فضولی. میگفتن معامله فضولی صحیح است که وقتی اون فضول این عقد را انشاء میکند، در ظرف اجرای عقد اون کسی که به یده الملک یا به یده الملک است، این وجود دارد و صلاحیت اذن رو داشت و دارد. ولی در جریان سبی در ظرف وقوع عقد با همچه کسی نداریم. اون سبی صلاحیت اذن را ندارد، پس با فضولی های دیگر فرق میکند. این دیگه فضولی نیست، این میشه معامله باطل، با اجازه بعدی تصحیح نمیشه. این یه توهم ناتمام بود، برای اینکه همچه دلیل ما نداریم. دلیل آن است که عقد وقتی از عاقدی صادر شد که عاقد نه مالک بود و نه ملک، این عقد فضولی است. حالا در اون ظرف شخص واجد باشه یا نباشه، در اون شهر، در اون ظرف ممکن است که مالک اصلی تو حال اغما باشه، تو کما باشه، بعدها به هوش بیاد اجازه بده یا نقول کنه. ما از کجا این در قید رو بیاریم که حتما اون فضولی با اجازه بعدی صحیح می شود که در ظرف وقوع مالک واجد شرایط اجازه را داشته باشد؟ پس این تام نیست. از اینجا که فرمودن اگر این بالغه رشیده را غیر خودش، کسی که وکیل اون نیست، عقد بکند، محتاج به اجازه اوست. و اگر قبل از بلوغ او را عقد کردن، اگر جد و پدر و جد پدری عقد کردن که صحیح است چون ولی بودن، و اگر بیگانه عقد کرد محتاج به اذن است. این اصل مسئلهش روشن است. حالا ادله مسئله که نصوص خاصه است انشاءالله برای شنبه. بله، بعد البلوغ باید اجازه بده دیگر. لذا فرمودن بعد البلوغ باید اجازه بده. عقد و نکاه یقف و علل اجازه علل ازهر، در صورتی که از غیر ابو جد باشد. فلو زوج السبیت غیر ابیها و جده، غیر ابیها و جده ها، اگر پدر یا جد پدری عقد کرد که خب ولی است، اگر دیگری و عقد کرد، این عقد میشه فضولی. ولو در ظرف احداث این عقد اون شخصی که به یده الاذن است واجد شرایط نیست، اما هم چیزی لازم نیست. در عقد فضولی لازم نیست که در ظرف وقوع این عقد فضولی کسی که به یده الاذن هست او واجد شرایط باشد. فلو زوج السبیت غیر ابیها و جدها، چه فامیل نزدیک باشد چه فامیل دور، غریبن کان اون غیر او بعیدن، چه فامیل نزدیک باشد چه فامیل دور، لم یمزه الا ما ازدهام او اجازتها، اگر بالغه بود خب باید با اذن باشد، و اگر نابالغ بود با اذن ولی باید باشد. لم یمزه الا ما ازدها او اجازتها بعد العقد، ولو کان اخن او امن، ولو اون غیر، چون غیر از پدر و غیر از جد پدری کسی ولایت ندارد، ولو اون غیر ولی نیست، برادر باشد یا عمو، چون تو روایات هر دو رو نفی کرده است. حالا باید اذن بدهد، اگر اذن نبود باید یا قبلا اذن بدهد قبل از عقد یا بعد از عقد اجازه بدهد. اگر این باکر است و شرم به حضور دارد، فرمودن لازم نیست که سخن بگوید، همین که اصل مطلب را به اطلاع و برسانند عرضه کنند، او متوجه بشود و آگاه بشود و اعتراض نکند، سکوت دلیل بر رضاست. البته این مربوط به محاورات و فرهنگ های گوناگون همه جا نمیشه گفت. لم و یقتنع من البکره به سکوتها، اگر این ساکت شد که سکوت میگن دلیل رضاست، لازم نیست بگوید رضیتو، همین که ساکت باشد کافی است. تو بعضی از نصوص هم بهش اشاره کردن که اون چون ممکن شرم داشته باشد اگر حرف نزد دلیل بطلان نیست. و یقتنع من البکره به سکوتها عند عرضه علیها، وقتی عقد را بر او عرضه داشتم و او ساکت بود این مقدار کافی است. اما به تکلف و سیبو ان نطقه، به کسی که سیوبت دارد شوهر کرده است، او حتما باید سخن بگوید که راضی است یا نه. اگر این سبیه مملوکه باشد که وقف علا اجازت المالک، ولی او مالک اوست، و کذالو کان از صغیرتن فاجاز الاب او الجد صحه، اگر صغیری رو عقد کردن و اب یا جد اجازه داد، اون عقدش فضولی بود در هنگام وقوع ولی با لحوق اجازه تمام شد. این بحث چون بحث دقیق است و روایات هم توش هست، انشاءالله ادلهش بر روشنبه، لیکن اجمالا باید مطرح بشه که در تلیعه بحث نکاح هم گذشت که رضا در مسئله عقد و امثال عقد کافی نیست. ایشون فرمودن که سکوت دلیل بر رضاست، همین که ساکت باشه کافی است. این چون بعضی از نصوص ما دارد بهش عمل کردن، اما رضا تو مسئله عقد اصلا کفایت نمی کند. و بله، چون دیگه با فرهنگ محاور و اینا فرق میکند دیگه. اگر جایی بود که سکوت اهم از رضا بود، خب معلوم شد که لا یکتفا به سکوت ها دیگه. رضا در این گونه موارد به هیچ وجه اثر ندارد. راضی بودن به هیچ، یعنی به هیچ، این همه ساله به کلیه هیچ اثر ندارد. در تلیعه بحث گذشت که در مسائل مالی یه وقت انسان میخواد در مال مردم تصرف بکند، اباحه تصرف، این بر اساس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، همین که ما بدانیم راضی است، حالا یا اذن فهواست یا از راه دیگر، کافی است. چرا؟ برای اینکه این شخص که نمیخواد مالک بشه، که بخواد حالا تو خونه اوی دو رکعت نماز بخونه یا مهمان او هست از اون میوه استفاده کنه، همین که علم داشته باشه مالک راضی است کافی است. چون تو اون توقیع مبارک بیش از رضای صاحب چیزی را عقص نکرده، لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه، و طیب نفس احراز شد، میدونیم این راضی است، اینجا نماز بخونه، اینجا بخوابه، اینجا غذا رو بخوره، کافی است. چون سخن از تملیک نیست. یه وقت بخوام نه، این مال منتقل بشه به ملک این شخص، این صرف رضا کافی نیست، انشاء میخواد. حالا یا بخواهد اباحه را انتفاع را منتقل کند، یا بخواهد منفعت را منتقل کند، یا بخواهد عین را منتقل کند. این سه تا عقد از فقه عهده‌دار احکام سکانی، این سه تا عقده. اونجا که بخواهد عین را منتقل کند میشه بی، و صیغه خاص میخواد. نشد معاتات میخواد که معاتات عقد فعلی است. اونجا که میخواد منفعت را منتقل کند، نه این را، اون عقد اجاره است، اونم به شرح زن، یا عقد قولی یا عقد فعلی. بخش سوم که نه این را منتقل کند، نه منفعت را منتقل کند، بلکه انتفاع را منتقل کند، میشه عقد آریه. مؤیر و مستعیل یکی ایجاب داره، یکی قبول داره، حالا یا عقد قولی است یا عقد فعلی است. با عقد است که این یا منفعت یا انتفاع منتقل می شود، و با عقد است که نامحرم محرم می شود، با عقد است که زوجیت زن و شوهری پیدا می شود، با صرف رضایت که کافی نیست. بنابراین صرف رضا بدون مبرز عقد نیست، مگر اینکه اون شخص این راضی باشه که این شخص صیغه رو از طرف او بخونه، که این هم اگر عجز عقد وکالت است بالاخره مبرز بخواد. حالا اون نصوصی که میگوید سکوت در سوی در بالغه رشیده که باکره باشد کافی است، اون انشاءالله در روز شنبه که روایاتش بس میشه روشن خواهد شد که کجا سکوت کافی است و چگونه سکوت در عقدی که ابراز رضایت سهم تعیین کننده ای دارد، این سکوت کار اون ابراز میکند. حالا چون چهارشنبه است، برای شد این مقداری درباره اخلاص سخن بگیم و در آستانه اعتکاف از طرف میلاد وجود بارک است امی سلام الله علیه است، این نکته روشن بشود که خداوند عمل را که وقتی قبول کرد آثار فراوانی دارد، البته از مخلصین و مخلصین اون قبول کامل را دارد. یه بحث است که فقیه عهده‌دار است به نام صحت و فساد، که چه عملی صحیح است چه عملی صحیح نیست. یه بحثی است به عنوان قبول و نکول، که این را کلام به عهده دارد نه فقه. کدوم نماز صحیح است کدوم صحابه صحیح نیست فقه مشخص میکند. اگر واجد اون شرایط بود و فاقد اون موانع صحیح است، یعنی نه اعاده دارد نه قضا، و اگر مبتلا بود به برخی از فقدانها این ادا و قضا دارد. اما قبول غیر از که در کلام مطرح است، غیر از صحتی که در فقه مطرح است، قبول را ذات اقدس اله با عهده گرفته و اگر عملی مقبول شد آثار فراوانی دارد. ما الان برای خودمون بخوایم روشن بشه که این نماز ما مقبول است یا نه، اگر چه این که اگر بخوام بفهمیم نماز ما صحیح است یا نه، دو تا راه دارد. برای صحت یه راه، برای قبول یه راه دیگه. برای صحت این احکام فقهی رو بررسی میکنیم، اگر مطابق با این قوانین فقهی بود خب عمل صحیح است، اگر نبود عمل صحیح نیست، اعاده و قضا دارد، این راه فقهیش. اما برای قبولش، اگر ما این نماز خوندیم تا غروب آلوده نشدیم، نه بیراه رفتیم نه راه کسی رو بستیم، زبان ما چشم ما گوش ما پاک بود، خدا رو شاکر باشیم که این نماز قبول شد. و اگر خدای ناکرده نمازی که خوندیم تا غروب بالاخره آلوده شدیم، این رو اطمینان داشته باشیم که این نماز مقبول نیست. جسد نماز از صلات و ماهیه. صلاتی را که قرآن معرفی کرد این است که تنها عن الفحشاء و المنکر. خب اگر خدای ناکرده انسان بین نماز ظهر است تا غروب آلوده شد، این برای میشه نهی از منکر نکرد. اگر نماز باشد و مقبول باشد با جلوی بدی رو بگیری دیگه. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وجود بارکه است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هم این حدیث نقل کردن، فرمود این نماز مثل یک چشمه شفاف است که در خونه همتون هست. خب انسان وقتی یک بار وارد این چشمه شد دیگه بدنش پاکه دیگه. فرمود چگونه شما 5 بار شب روز شستشو میکنید باز آلوده میشید؟ پس معلوم میشه که از صاحب شریعت که قبول به دست اوست سوال بکنیم از صلاتو ماهیه، جواب بدهد از صلاتو چیزی که تنها عن الفحشاء و المنکر. خب این یه مسئله کلامی است، خود ما باید ارزیابی کنیم، او یه مسئله فقهی است هم که باید ارزیابی کنیم. اگه مطابق با احکام فقه بود میشه صحیح، اگه مطابق با این مسئله کلامی بود میشه مقبول. مرحله بالاتر اینه که انسان وقتی متقی بود یا به مقام بالای تقوا و اخلاص رسید، ذات اقدس اله با کلمه انما فرمود انما یتقبل الله من المتقین. این انما که حسر است به ما تذکر میدهد که اون قبول نهایی و قبول کامل از عمل کسی است که اون با تقوا باشد. تقوا یه وقتی در متن عمل است که این بالاخره شرط صحت اون عمل است یا لااقل شرط قبول او. یه وقت است که تقوا در متن عمل معیار نیست، تقوای عامل در تمام سیره و سنت او معیار است. تقوای در عمل که باید واجد همه شرایط باشد، این حسابش آسان است. اگه کسی تو متن عمل بی تقوایی کرد، حالا یا ریا کرد یا غصب کرد یا فلان کرد، خود این متن عمل دیگه مقبول نیست. یه وقت است نه، این شخص عادل، عالم عادل است، تو متن این عمل هرگز بی تقوایی نکرده، تو متن عباداتش هرگز بی تقوایی نمی کند، اما یه انسان متقی نیست که در خارج از اعمال عبادی هم از هر گناهی بپرهیزد، از هر لغزشی بپرهیزد. این تقوای در عمل دارد اما متقی نیست، که متقی به عنوان صفت مشبه است، این اسم فاعل نیست، اینا صفت مشبه هستند که به وزن اسم فاعل. متقی یعنی کسی که تقوا بر او ملکه شده باشد. این انما که حصر میرسوند، حصر نازده به قبول کامل است. اون قبول کامل از عمل کسی است که او در همه امور با تقوا باشد، چه در متن عمل چه در سایر امور زندگیش. ایام اعتکاف که جزء برکات این انقلاب اسلامی و نظام اسلامی بود که برکات فراوانی داشت، نماز جمعه را احیا کرد، فرهنگ شهادت را احیا کرد، ایثار را احیا کرد، استقلال را احیا کرد، صدها برکات به همراه آورد، مسئله اعتکاف را هم به همراه آورد. جریان اعتکاف برای اخلاص سهم تعیین کننده ای دارد. در جریان اعتکاف که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دهه سوم ماه شعبان که اعتکاف اصلی از همونجا شروع شده است، کلن وارد مسجد می شدن دهه سوم اعتکاف رو، ماه شعبان رو، و تا پایان ماه شعبان اونجا معتکف بودن، تو مسجد بودن و بیرون نمی آمدن الا لضرورته، که اصل اعتکاف از همون دهه سوم ماه شعبان شروع شد، بعدها توسعه پیدا کرد در ایام البیض هم سر ذلک. انسان که وقتی میخواد معتکف بشود، از شرایطش، از موانعش، انسان میفهمد که این عمل چقدر مقدس و معتبر است. میبینید روزه یکی از ارکان پنجگانه است که بنی الاسلام علیها، بنی الاسلام علی خمس، یکی نماز است، یکی روزه است، یکی حج است، یکی زکات است، یکی ولایت است. خب روزه از این عناصر اصلی پنجگانه است که بنی الاسلام علیه. این روزه با همه جلال و شکوهی که دارد تازه شرط اعتکاف است. اومد به ما ادراک مل اعتکاف. یه وقت است ما میگیم وضو شرط صلات است، خب این قابل هضم است، اما صومی که از صومولی و جز این عناصر پنجگانه است که مبنای دین است، در ردیف نماز و حج است، این تازه شرط اعتکاف است. این اعتکاف چیه؟ چه خلوصی میاره؟ چه غربی میاره؟ چه غلبتی میاره؟ این چه مناجاتی است؟ این چه ذکری است که تازه شرعیش از شرایط ابتداییش روزی گرفتنه؟ لا اعتکاف الا بالصیام، تو روایات با تعبیر اینه دیگه. خب پس بنابراین صوم اونقدر قدرت ندارد که تو حریم اعتکاف قرار بگیرد، جز اعتکاف باشد. میشه شرط اعتکاف. اینه که این اونقدر توان را دارد که انسان را به اخلاص برساند. وقتی روزه گرفت و از هر چیزی که منافی با اخلاص بود پرهیز کرد، این تمرین دیگه. اصلا دوره حج برای تمرینه، تو حرم بودن تمرینه، تو احرام بودن تمرینه. وقتی چند روزی که انسان تو حرم هست یا در حال احرام است، حق ندارد یک مورچه را آزار بکند، حق ندارد یک شاخه درخت بشکند. اینا تمرینات محدود است دیگر. جامعه ای که چند روز در سال چنین تمرینی دارد، کم کم وقتی که در غیر اون ایام شدم دیگه کسی را نمی آزارد دیگه. فقط ما شما رو امتحان میکنیم. همین عربی که به شکار سوسمار میرفت، از سوسمار که نمیگذشت، همین عربی که از سوسمار نمیگذشت، اسلام اونها رو به قدری بالا آورد که از آهو صرف نظر میکردن در حال احرام. فقط ولی نبلون نکن به شیء من السید تناله ایدیکم و رماکم لا تقتلوا الصید و انتم حرم. این بالای کوههای هم اون حجاز و بودن آهوها اون روز، سالها اون روزها، اینا وقتی احساس امنیت میکردن میبدن جلوی خیبه ها و چادرهای محرمان و حاجیان. حال ما شما را امتحان میکنیم، زمام اون آهوها و اون حیوانات حلال گوشت یا کبوترها و کبک ها در دست خداست، اونا رو راهنمایی میکنند جلوی چادر شما پر بکشند. تیررس شما هم هست، دسترس شما هم هست. فلنبلون نکن به شیء من الصید که تناله ایدیکم و رماحکم. هم تیر شما به اونا میرسه، هم دستتون. خب همین عربی که از سوسمار نمیگذشت به شکار سوسمار میره، حالا از آهو صرف نظر کرده. پس دین این ظرفیت دارد دیگه. ما که کمتر از اون افراد خشن نیستیم که این احکام هم همون احکام هست دیگه. این جامعه ما اگر شبان و روز شاکر باشد که این اسلام آمده به برکت قرآن و اعتراض معارفی رو به ما عرض کرد، نمیرسد. خب برای چطور اونا به اونجا رسیدن، ما دنبالی؟ فرمون ما این رو امتحان میکنیم. ولی نبلون نکن به شیء من الصید که تناله ایدیکم و رماکم. اینا خوب امتحان دادن. یه روز به شکار سوسمار میرفتن، یه روز آهو دم خیمه اینا پرسه میزنن، اینو کار بش ندارن. با این وضع بود که در مدت کوتاه توانستن شرق و غرب رو بگیرن. وگرنه شما منطقه حجاز بررسی بکنید، مگر چقدر وسعت داشت، چقدر نیرو داشت، چقدر رزمنده داشت؟ امپراتوری ایران در برابر اونو اصلا هرگز فکر نمی کردن که به اصل وجه اینا امپراتوری ایران رو بگیرن، به اصل وجه امپراتوری روم رو بگیرن. همین کار کردن دیگه. مردم تشنه حق و عدلن. حالا یا این از حجاز برخیزد یا از غیر حجاز برخیزد، مردم تا به اخلاص غرض آن است که جریان اعتکاف که از برکات این انقلاب اسلامی است و از برکات نظام اسلامی است، این اخلاص را می تواند به ما بدهد، این ظرفیت را به ما بدهد. برای که تازه یکی از شرایطش روزه گرفتن است. اون مناجات هاش به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم اون ده شب رو که در مدینه در دهه آخر ماه رمضان اعتکاف میکردن همین طور بود. سایر اهل بیت علیهم السلام که در فرصت های دیگر اعتکاف میکردن همین طور بود. و چون در آستانه میلاد وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هستیم، این جمله را هم به عرضتون برسانیم و خداحافظی کنیم. در قرآن کریم خدا وعده داد، فرمود گرچه شما شاید به این کار علاقه نداشته باشید، اما محبوب جامعه شدن یه چیز نعمت خوبی است. اون که محبوب جامعه هست، هر وقت خدای ناکرده برای او یه مشکلی پیش بیاید، دست جامعه به دعا برای او بازه. تو این زیارت امین الله که از بهترین زیارت‌های از تعمیر هست که در حرم‌های دیگر میشه خوند، این زیارت امین الله دو بخش دارد. بخش اولش زیارت است، بخش دومش دعاست دیگر. در اون دعا میگم که محب به تو باشی، محبوب بتن فی ارض که به سماویک، خدای اون توفیق را با بده که ملائکه آسمان دوست ما باشن، مردم زمین هم دوست ما باشن. محبوب بتن فی ارض که به سماویک. خب هر وقت مثلا یه مشکلی داشت، دوستان با حال دادن دعا میکنن دیگر. این کم نعمتی نیست. اگر کسی یه همچین نعمتی رو بخواهد، ذات اقدس اله به اون راه نشون داد. اولا به کسانی که این راه را طی کردند و به اون مقصد رسودند و مقصود را یافتند، اونها را معرفی میکند. ثانیا راه اول فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. خب ما حالا تو زیارت امین الله میخوانیم خدایا ما را محبوب مردم قرار بده. اونا که همت والا دارن بگن فرشته ها علاقمند، ما دوستانی از فرشته داشته باشی، دوستانی از مردم داشته باشی، هدی از ملائکه دوستی ما باشن. محبوب وطن فی ارض که به سبایی. خدا راه نشون داد فلمت آمنو و عمل الصالحات ها سیجعل لهم الرحمن ودا. مودت شما را در دلهای اونا قرار میداد. خب حالا این راه اول کیا هستن که محبت اونها را خدا در دلهای ما قرار داد؟ هم در نظام تکوین ما به اونها ارادت میورزیم، هم در نظام تشتی موظفیم دوست اونها باشیم. اون اهل بیت عصمت و طهارت هستن. برای اینکه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. دوستی علی و اولاد علی این سیجعل لهم الرحمن ودا است دیگر. هم جعل تکوینی کرده. شما مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، حسین ابن علی رو همه دوست دارن. این شرق عالم برید، غرق عالم، و اونها که وجود بارک هست امیر رو شناختن هم دوست هست امیر. سیجعل لهم الرحمن ودا. آثار مودتش هم اینه که فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. هم تکوینن مودت اینها رو در دلهای افراد قرار داد، هم تو نظام تشریع ما رو موظف کرد به اینها ارادت بورزیم. این اصلش، کلیش، جامعش، صد درصدش مال اون ذوات قدسی است. اما اون آیه سیجعل لهم الرحمن ودا که حصر نکرده که شاگردان اونها، شیعیان اونها، پیروان اونها میتوانه سهمی داشته باشن دیگر. اگر سیجعل لهم الرحمن ودا به نحو 100% در اون ذوات قدسی هست، به اندازه محدود درباره شاگردانش هم هست دیگر. خب آدم یه چارت دوستی از ملائکه داشته باشه بده؟ این بده یعنی؟ خب دعای اونا یقینا مستجابه. این دعای زیارت امین الله یعنی چی؟ محبوب وطن فی ارض که به سمایی که. خب ملائکه دوست آدم باشن، دعا میکنن. مشکل آدم ما سرتاپا نیازیم، هر روزی حادثی پیش میاد دیگر. بیماری هست، مشکل هست، نسبت پدر هست، مادر هست، فرزند هست، همسر هست، هر روز دارون بالبلای محفوفه. اون که این عالم رو ساخت، ما را ساخت، ما را در این عالم قرار داد، قسم خورد که اینجا جای آسایش نیست. خب از خدا راستگوتر که؟ چون او کل این نظام را، آدم را، انسان را ده. فبود لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی رنج، مکابده. کبد این عضو گوارشی است. کبد یعنی درد، رنج. با لام لام قسم، فهم من قسم یاد بکنم که انسان تو رنج با زندگی کند. خب بالاخره یه راه حل باید باشه که مشکل رنج هست، بالاخره درد هست، یه شفای باید باشد دیگر. این مسئله اعتکاف، این مسئله ولایت، این اصل ایام البیز، این مسائل دیگه، اینا سهم تعیین کنند دارد که انشاءالله میبریم نصیب همه بشه. والحمدلله.